این مشکل بعد حالا پمادی بذاره، میگم به هیچ وجه تو مسائل قلبی شخص داروهاش رو قطع نکند. بله. مگر اینکه خونریزی خطرناک تو مثلا خونریزی گوارشی شاید داشته، خونریزی بینی، دقیقاً همون درمانش هم همون بوده که سوزوندن و
بله.
مشکل
شما. متشکرم. گفتن گاهی وقتا درد قفسه سینه دارم، وقتی اون منطقه رو لمس میکنم درد وجود داره و گفتن که یعنی دنده های من درد میکنه. حالا سوال کردم میتونه درد قفسه سینه باشه؟
به نظر میرسه یه خوبی که وجود داره برای عزیزانی که یک بار تجربه مشکلات قلبی رو قبلا داشتن، معمولا دیگه دفعه دوم که اگر بخواد اون استنتشون دچار مشکل بشه، شخص علائم شبیه علائم قبلی یا با شدت کمتره و معمولا دردهایی که با تماس و به صورت نقطه‌ای شدتشون کم و زیاد میشه و پوزیشنال شخص این طرف و اون طرف میشه یک حسه. خیلی از مریضا مشکلات گرفتگی رگ قلب دارن، ما وقتی واسه شون استنت میذاریم مریض تا مدت‌های احساس حس گرفتگی و حس درد رو به صورت نقطه‌ای دارن که خیلی از این باورهای ذهنی هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما رسیدیم به خبر روز، بریم همراه بشیم با آقای امین زیایی.
خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم به شما عزیزان شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 444 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16654 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2704 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,275,567 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 4,538,419 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم 7,347 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکرم از آقای امین زیایی. هرچند سرعت واکسیناسیون زیاد شده، اما همچنان باید اصول بهداشتی رو رعایت کنیم. خواهش میکنم که ماسکتون رو بزنید. من آقای دکتر اینجا ماسک داشتم، حتما دو تا ماسک داشتم، حالا یکیش رو برداشتم بخاطر اینکه صدام کیفیتش بهتر باشه. شستشو مرتب دست ها و نرفتن به دور همی ها رو خواهش میکنم فراموش نکنید. ارتباط ما با جناب آقای دکتر مهدی دلاوری برقرار شده، ایشون معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستن. آقای دکتر سلام، خدا قوت، بفرمایید که شرایط دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این روزها چطوره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر، بفرمایید.
وضعیت خواهش میکنم، وضعیت کووید در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در واقع در مجموع شهرستان های کاشان و آران و بیتکل، یک حالت نوسانی و دندانه‌ای شکل ما در آمارها داریم. یعنی نه اون حالت صعودی مطلق رو داریم و نه که الگوی نزولی باشه. یک روز آمارها افزایشی هست و روز بعد کاهشی. باید منتظر چند روز آینده باشیم و امیدواریم که انشاءالله این روند به سمت الگوی نزولی بره.
بله.
اگر آماری هم نیاز هست من خدمت شما بگم از 24 ساعت گذشته.
بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. در 24 ساعت گذشته ما 38 بیمار جدید بستری داشتیم در 2 شهرستان. در مجموع در حال حاضر 435 نفر بستری معمول داریم و 289 نفر هم خدمات بستری موقت رو دریافت میکنن. 87 نفر از تعداد بستری هایی که از کردن خدمت شما در بخش مراقبت های ویژه هستند و متاسفانه در 24 ساعت گذشته 10 نفر از همشهریانمون رو در کاشان و آرام و بیدگاه از دست دادیم که 7 تاشون کاشانی بودن و 3 تاشون در واقع آرام و بیدگلی. و در 24 ساعت گذشته 268 مورد جدید هم در واقع معرفی شد و در واقع شناخته شدن.
بله بسیار خب. آقای دکتر از واکسیناسیون برامون صحبت کنید، الان پوششتون به چقدر رسیده؟
بله واکسیناسیون نوبت اول تا در واقع آمار مربوط به تا 8 صبح امروز هست 124,665 نفر نوبت اول رو دریافت کردن و 70,530 نفر نوبت دوم رو دریافت کردن. در مجموع تقریبا 35% جمعیت هدف در واقع نوبت اول رو حداقل دریافت کردن. خوشبختانه با توجه به ورود مأمورهای واکسن سرعت ما هم در دانشگاه علوم پزشکی کاشان همانند سایر دانشگاه ها بالا رفته. ما تقریبا در شاید 2-3 هفته قبل آمار روزانه 3-3500 رو داشتیم ولی روز پنجشنبه عدد 5400 رو هم ثبت کردیم. فکر کنم انشاءالله امروز به 6000 برسیم. انشاءالله
انشاءالله. مراکزتون 24 ساعت هست؟
مراکز نه، فعلا از 8 صبح تا 10 شب هستن. منتظر هستیم ببینیم که استقبال مردم برای مراجعه چطور خواهد بود. اگر استقبال داشته باشیم طبیعتاً تایم کاری رو افزایش خواهیم داد.
بله آقای دکتر، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم. اگر میخواید که با مردم کاشان صحبتی داشته باشید، من فکر کنم روی حالا واکسیناسیون، در مورد واکسیناسیون اگر تأکیدی دارید یا رعایت اصول بهداشت بفرمایید.
بله خواهش میکنم. توصیه همیشگی ما همون رعایت پروتکل ها هست، که علارغم واکسیناسیون خواهش ما این هست که حتما زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی فراموش نشه. خواهش دیگه که عزیزان دارم این که حتما قبل از مراجعه به مراکز واکسیناسیون از سامانه سلامت.gov برای اخذ نوبت استفاده بفرمایند. و حتما و حتما برای واکسن عزیزانی که بر اساس اولویت های اعلام شده نوبت دریافت واکسنشون هست حتما به مراکز مراجعه کنند و این خدمات رو در واقع دریافت کنند. انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. جناب دکتر مهدی دلاوری، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
بعضی وقتا فاصله ها خیلی حیاتی میشن. اگه این فاصله ها کم شه، کمتر و خیلی کم، حتی میتونن زندگی رو از آدم ها بگیرن. برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از همدیگه حداقل 1.5 متر فاصله بگیریم تا نبض زندگی رو از دست ندیم.
۲۲۶۵، ۲۸، ۷۶ و ۳۱۰۲ بریم تلفن بشنویم.
من خانمی هستم 49 ساله، فشار خونم حدود یک سال بالا بود، مثلا رو 15 بود. بعد اینکه یهو سرگیجه گرفتم، درد قفسه سینه، تپش قلبم، دکتر قرص فشار خون میخورم الان، ولی اینکه به سمت چپ میخوابم حالم بد میشه، یه مقدار یه قسمتی از قفسه سمت چپم درد میگیره. بعد بعضی وقتا مثلا یه وسیله مثلا 6 کیلو رو بلند میکنم احساس میکنم حالم بد میشه. میخواستم بپرسم این درد قفسه سینه بعضی وقتا هم به صورت پشت همون قسمت چپ من به صورت دایره‌ای پشت درد میگیره. میخواستم ببینم دلیلش چیه. خیلی ممنون دوست
کردی. من عمل قلب انجام دادم، استنت گذاشتم، 2 تا 3 استنت گذاشتم. یک ساله دارم پلاویکس میخورم. اونم این قرص پلاویکس رو چه مدتی باید خورده شد؟ یه خودم دوره خیلی کمیابی هم هست. میخواستم ببینم باید ادامه بدم باز. بعد به جای قرص پلاویکس مثلا زیلت هم هست، قرص زیلت هم میتونم استفاده کنم به جاش. با تشکر از شما. متشکر.
میخواستم بپرسم در مورد یه خانم 75 ساله که مشکل قلبی ندارن، فعالیت روزانه دارن، هیچ مشکلی ندارن، داروی هم نمیخورن، موقعی که نفخ میکنن ایشون نشاره یه دردهی به صلاح قلب میشن که حالا زیادم شدید نیست، آیا لزومی داره که مراجعه کنن و پیگیری کنن؟ خیلی متشکرم.
دخترزایی ما 4 ماه عمل کرده، قند داشته، عمل قلبی کرده، از پاش یعنی رگ پیوند زدن. این دردش الان 4 ماه دردش خوب نمیشه. حالا یه مقدار آنتیبیوتیک میخوره، آنتیبیوتیک خوب میشه، ولی خب باز این درده ادامه داره. دکترش هم میگه طبیعیه، ولی داره اذیت میشه دیگه. خواستی بینیم مثلا نمیتونه از آمبولی دیگه چیزی باشه. خیلی ممنون.
71 سالمه، وقتی یه کار ساده میکنم مثلا جاروی چیزی انجام میدم، ضربان قلبم بالای 100 میره و عرق گرم میکنم، باید بشنم یه مقدار تا یه مقدار بهتر بشه، همچنان یه مقدار سر بالای میرم. البته از نظر قلبم بررسی کردم، از نظر نوار و اکو و تست ورزش و حتی اسکن قلبم انجام دادم، گفتم مسئله نیست، ولی مسئله برای من خیلی پیش میاد در عرض 72 ساعت و میترسم نکنه رگهای قلبم گرفته باشه، مسئله پیش میاد. میخوام ببینم راهنمایی کنم. خیلی
ممنونی. بله آقای دکتر پیشگاهی بفرمایید. خانم 49 ساله، گفتن فشار خونم بالا بوده بود. بله
خوبه شنوندگان محترم برنامه رو بدم بگم که هر کسی که میخواد ببینه درداش چقدر بهش اهمیت بده، خب یه نگاهی به بستگان خودش بکنه. اگر شخصی هر گونه علائم درد قفس سینه و احساس سنگینی داشته باشد درون خودش و یک سابقه خانوادگی مشکل قلبی تو بستگان درجه یکش داشته باشه، به شدت به شدت به شدت علائمش رو جدی بگیره. پس تمام این عزیزانی که سوال پرسیدن من دردم این چنینی هست آن چنانی هست، خب اگر توی بستگانشون مشکل قلبی داشتن، خواهر، برادر، پدر، مادر، خاله، دایی، عمه، قطعا علائمشون رو جدی بگیرن، هر چند که دردهاشون خیلی دردهای تیپیک واقعی نباشه. در مورد اون خانم بزرگواری که 48 سالشون بود، سرگیجه داشتن و گاهن یه دردهایی میگرفت و اینها، فشار خونی بودن، تپش، مدل دردهاشون خیلی شبیه دردهای قلبی نیست. این که میگم به پهلوی چپ میخوابه قفس سینه‌اش درد میگیره، این که جسم سنگین رو بلند میکنه خب همون لحظه درد میگیره، خب خیلی دردهای قلبی نیست، ولی چون سنشون نزدیک 50 ساله و فشار خونی هستن و تپش قلب و اینها دارن، اگر واقعا سابقه مشکل قلبی تو خانواده دارن حتما مراجعه بکنن و حداقل یک تست اولیه انجام میشه. جواب سوالات دیگری که بس بحث فاکتور خانوادگی گفتم، یه نکته دیگر هم که اینجا خیلی لازم میدونم بگم این استش که اگر شخصی علامت داره و مراجعه میکنه، و من بارها شنیدم مریضایی که اومدن سکته کردن، ما آنژیوشون کردیم، رگشون 100% 99% تنگی داشته، گفتن که آقای دکتر ما همین 2 هفته پیش درد داشتیم، رفتیم هم نوار گرفتیم هم اکو گرفتیم و نرمال بود. به هیچ وجه نوار قلب و اکوی قلب نرمال رد کننده گرفتگی رگ قلب نیست. نوار قلب اگر ایراد داشته باشه خب سکته قلبی رو میتونه مطرح بکنه، و حتی اگر نوار ایراد داشته باشه به من و سایر همکارانمون گاید میده، هدایتمون میکنه به سمت اقدامات دیگر، ولی نوار قلب نرمال به هیچ وجه رد کننده مشکلات قلبی نیست. عزیزی پرسیدن که خب بستگانشون عمل قلب باز شدن، دیابتی بودن، الان درد دارن. بله کسایی که عمل قلب باز میشن ممکنه مدت‌ها دردهایی رو تو ناحیه جراحیشون داشته باشن، با لمس، با نفس کشیدن، با جابجا شدن ممکنه دردها، بالاخره بعضی دیدی میگن بدزخمن، این اعصاب که میخوان جوش بخورن ممکنه که تو مسیر طبیعی خودشون، و بهش میگن اصطلاحا میگن دچار نوروپاتی شدن و با درد با مسکن های عادی هم خوب نمیشن، بعد با داروهای مثل گاباپنتین اینا. یه سوالی دارم، یک پدر عزیزمون پرسید بهش که 2-3 تا استنس تا به حال تعبیه کرده، پلاویکس میخورده، 1 سالش گذشته. ببینین ذهنیت وجود داشتش که 1 سال اگر شخصی آسپرین و داروی پلاویکس بخوره کفایت میکنه، ولی به هیچ وجه این گونه نیست. بر اساس اینکه ما کدوم رگ بیمار رو فنر گذاشته باشیم، طول استنتامون چقدر بوده باشه، تعدادشون، گاهن ما این طول مدت مصرف رو ممکنه افزایش بدیم به 18 ماه یا گاهن 2-3 سال. اما در مورد دارو، حالا من اینجا نمیخوام اسم برندها رو مطرح بکنم، پلاویکس خب دارویی هستش که خیلی از مریضایی که استن گذاشتن باش نام آشناس واسه شون، ولی نه شما میتونید داروهای جایگزین ایرانیش اوسفیکس هست، همون زیلتی که فرمودین داروی اروپاییش هست که میشه استفاده بشه، و به هیچ وجه مطمئنن اگر هم تأکیدی وجود داشته باشد واسه یک داروی خاص گران، شاید صرفا برای اون چند ماه اول باشه، بعدش با توجه به قیمت بالا نه داروهای ما خیلی از شر بگم
شدت آقای دکتر این در واقع این تفکر هست بین افرادی که بیماری قلبی هستن با هم مشورت میکنن یکی مثلا یک داروی فرض بفرمایید ایرانی مصرف میکنه
صادقانه تفاوتی
بله نداره اون مشابه مثلا خارجی مصرف
واقعا
راجع مدت زمان یکی میگه من یک سال استفاده کنم بهش میگن نه تو باید مثلا کمتر
تفاوت
استفاده
وجود داره
این رو میخوام تاکید کنم
نه واقعا
فرد به فرد متفاوته
یه مثالی از قبل هر گردی گردون نیست
بله.
ما دو تا مریض ممکنه به فاصله 2 ساعت واسه شون استنت بذاریم ولی به یکی واسه بگیم شما 6 ماه دارو بخور به یک کسی ممکنه بگیم تا آخر عمر دارو استفاده کن و واقعا مقایسه کردن این گونه ها صحیح نیست. در مورد مادر عزیزمون که فرمودن تا به حال همه چیزشون خوب بوده 70 و اندی سالشونه 75 سالشونه گاهن دچار یه دردهایی میشن جدی بگیریم. خب شما اول اسفند دود بکنین تا سن 75 سالگیش مشکل نداشتیم ولی خب چش نخورین چرا که چون این علائم ممکنه که علائم بالاخره گفتم تظاهرات تو سن بالا ایجینگ بالاخره چیزی هستش که سن بالا باعث میشه که تظاهرات بیماری متفاوت بشه. اما یه مادر 71 ساله اون که تماس آخر بود گفت واقعا تو راه رفتن تعریق میکنه ضربانش میره بالا. من توصیه میکنم امروز بعد از اون مراجعه کنم به پزشک قلب چون این علائم فوق العاده مهمی است. حتی ایشون فهمیدن اسکن شده. من واقعا اینو لازم میدونم که غیر از بیمار به همکاران حتی جوان خودم به همکاران خودم بگم نگاه کنین تست های تشخیصی هر کدام دقتی جهت تشخیص دارن. نگاه کنین یک تست ورزش نرمال صرفا این قدرت رو داره که بگه ایشون 50-60% با خیال راحت برو خونه. یک اسکن هسته نرمال دقتش چیزی هلوش 80-85%. اگر کسی واقعا راه میره سینش درد میگیره ما با یک اسکن نرمال به ایشون نمیگیم شما مشکل نداری. بارها شده که بیمارانی بودن که اسکن نرمال داشتن تست ورزش نرمال داشته و ما اینها رو آنجیوگرافی کردیم دو رگشون مشکل داره سه رگشون مشکل داره. تست هایی که واقعا اگر شخص انجام بده و نرمال باشه و ما با خیال راحت میتونیم بگیم مادرم پدرم شما برو و نگران نباش یا سی تی آنجیو یا آنجیوگرافی در غیر این صورت تمام تست ها دقتشون دقت ماکسیموم 80-85%.
بله خیلی متشکرم. یکی دو تا پیامک پاسخ بدیم آقای دکتر. گفتن داییشون 50 ساله هستن آنجیو کردن 2-3 روز پیش هنوز قفسه سینه‌شون سنگینه سوال کردن این طبیعی هست یا نه. آقای خانم تفرشی
اگر سنگینیشون پزشک متخصصی که ایشون رو زحمت کشته و آنژیوپلاستی کرده و استنت گذاشته تصاویر رو دیده و خدمت شما عرض شد که نوار قلب رو چک کرده قاعدتا پیش میاد که آدم وقتی توی یک رگ خیلی تنگ استنت میذاره چون رگی که سالها تنگی شدید داشته تحت تنشن قلب باز میشه میتونیم خیالمون راحت باشه. اما اگه نه مریض مرخص شده و رفته منزل و سینش درد گرفته میتونه بسیار اورژانسی باشه و قطعا بد بشه. هر دردی بعد از پروسیجرهای آنژیوپلاستی اهمیت داره و بعد بهش پرداخته بشه. اعتماد داشته باشید به پزشک مداواگرتون و خدمت ایشون برسین. اگر ایشون به شما ریاشورنس دادن و اطمینان دادن که مشکلی وجود نداره
بله.
با درمان دارویی ادامه مسیر زندگیتون داشته باشید.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر پیشگاهی. اما دوستان بین بخش خانم قندی برامون ارسال کردن بشنویم آقای دکتر سید عباس متولی متخصص اپیدمیولوژی صحبت داشتن راجع به اهمیت واکسیناسیون. فقط من این نکته بگم که به هر حال الان سرعت واکسیناسیون ما افزایش پیدا کرده و امید هست که مرگ و میرها کم بشه. ما در مقایسه با متوسط مرگ و میر جهانی مرگ کرونا در کشور ما 2 برابر هست و واکسیناسیون امیدی هست برای اینکه این مرگ و میر کاهش پیدا کنه. خواهش میکنم اگر از شما دوستان هنوز واکسن نزدید و در واقع جزء فراخوان ها هستین که باید مراجعه بکنید برای تزریق واکسن مراجعه کنید. 15:49 دقیقه است.
تاکنون 33,449,589 دوز واکسن در کشور تلقیح شده و خوشبختانه مردم از واکسیناسیون استقبال خوبی کردند. دکتر سید عباس متولیان متخصص اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
تا به امروز 220 میلیون نفر تو دنیا مبتلا شدن به بیماری کووید 19 و تو کشور ما هم از 5.2 میلیون نفر تعداد موارد ابتلا گذشته. کل مرگ های ناشی از کووید 19 تو دنیا حدود 4.5 میلیون نفره و تو کشور ما هم که خب آمار رسمی الان حدود 110 هزار نفره. یعنی اگر ما در واقع مرگ ها رو به ازای جمعیت در نظر بگیریم، حدوداً مرگ های ناشی از کووید در دنیا 0.6 در هزار نفر، در کشور ما 1.3 در هزار نفر. یعنی ما مرگ های ناشی از بیماری کرونا در کشور ما حدود 2 متوسط دنیاست به ازای جمعیت. به همین ترتیب در مورد واکسن، الان تعداد دوزهای واکسنی که کل دنیا تزریق شده از 5 میلیارد گذشته، که البته خب کشور چین خیلی سهم بزرگی داره، بیش از 2 میلیاردش مربوط به چینه، و با این 5 میلیارد حدوداً 66 دوز به ازای هر 100 نفر الان تو دنیا واکسن تزریق شده.
با توجه به اعلام مشاغل مختلف برای واکسیناسیون، ثبت نام در سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا به سرعت در حال انجام است.
در صورتی که تو کشور ما الان به طور متوسط حدوداً ما نصف دنیا هستیم از نظر متوسط سرانه تزریق واکسن کرونا به ازای جمعیت، حدوداً نصف دنیا هستیم. یعنی اگه خلاصش بکنیم، متوسط میزان مرگ به ازای جمعیتمون 2 دنیاست و پوشش واکسیناسیونمون تقریبا نصف دنیاست. اما الان با این قولی که دادن و چیزی که در عمل هم اتفاق افتاده، یعنی همین الان در واقع تحویل واکسن به دانشگاه‌ها با تعداد بسیار بیشتر از گذشته به اصطلاح فراهم شده و حتی الان برنامه‌ریزی می‌کرد به روزانه 1 دوز برسه. همزمان که این گروه های سنی هستن، گروه های سنفی هم دارن پوشش داده میشن. اینه که من مهمترین چیزی که الان میخوام بگم اینه که مردم در هر شرایطی که به هر شکلی وقتی واکسن بهشون در واقع پیشنهاد شد در اختیارشون قرار گرفت، در اولین فرصت از واکسن استفاده بکنن. هیچ شکی راجع به در واقع این منافع واکسن نداشته باشن.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، تاکنون در 33 مرحله حدود 21 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و تا مهر ماه نیز 30 میلیون دوز دیگر وارد خواهد شد که این حجم از واکسن برای گروه هدف اول که 61 میلیون و 200 هزار نفر هستند، دوز اول کامل خواهد شد و دوز دوم کسانی که نوبتشان خواهد رسید نیز به مرور تأمین خواهد شد.
شماره تلفن ما 2265-2876 هست. بریم چند تا تلفن بشنویم.
من سنم 78 ساله. 5 پیش آنژیوگرافی کردن در اثر درد قفسه سینه به فشار. عروق کرونا هم نرمال بوده، ولی پزشک معالج آتواساتین 40 برام دادن و آسپرین و قرص لوزارم برای تنظیم فشار خون. الان گاه اوقات این سر دلم بعد خوردن غذا درد میگیره، واسه منم که آیا میتونم آسپرین ها رو یک روز در میون مصرف کنم یا نه. خیلی متشکر میشم از راهنماییتون.
من 68 سالمه. چند روز پیش، یه هفته پیش، نشسته بودم رو تخت، یک دفعه به عقب افتادم رو زمین و پشت سرم و گردنم خورد به دیوار. از اون موقع تا حالا یه قفس سینم مابین جناق سینم درد میکنه، یه مقدارم برم کرده. میخواستم ببینم آسیبی به رگای قلبم یا ریم نخورده یا نه. دکتر جوابشو بده ببینم من باید برم سونوگرافی کنم یا عکسی چیزی بگیرم یا که بی‌تفاوت باشم، چون دردش یه مقدار کم دست که میزنم درد میکنه. خیلی ممنون از لطفتون.
خانمی هستم 53 ساله که چند وقت برای آنژیو رفتم و خدا رو شکر مشکلی نداشتم و دکتر برام آسپرین تجویز کرده، ولی من نمیدونم این آسپرین رو استفاده بکنم یا نکنم. فقط لطف کنیم سوال من رو پاسخ بدیم، چون من روشندل هستم، نمیتونم زیاد به پزشک مراجعه کنم. انشالله که تنتون سالم باشه. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای دکتر پیشگایی بفرمایید.
خواهش میکنم. سوال اول و سوال شنونده اول و سوممون، چون هر دو آنژیوگرافی شده بودن به دلیل درد سینه و ولی گرفتگی شدیدی نداشتن، اونجوری نیست که اگر کسی گرفتگی واضح نداشته باشد ما دیگه بگیم خب شما به هیچ وجه نیاز به داروی قلبی ندارین، چرا که داروهای آسپرین و داروهای آتورواستاتین که دارو چربی هست خیلی وقتا باعث ممانعت از پیشرفت تنگی ها میشه. من به عنوان اینترونشنالیست کسی رو استنت میگذارم یا ارجاش میدم جهت عمل جراحی قلب که تنگی بالای 70% داشته باشه، ولی اگه شخصی تنگی 40-50% داشته باشه از آسپرین و آتورواستاتین سود میبره. اما اگر دچار علائم گوارشی و درد شکم شد حتما با پزشک سلام مشورت بکنم ببینه آیا اون مقدار تنگی هستش که لازم باشه استفاده کند یا خیر. در مورد مادر عزیزمون که خب گفت آی دکتر راهنماییمون بکن، جوابش این هستش که قاعدتا بیخیال نباش، سونوگرافی هم نکنید، ولی اگر دیدین دردها ادامه داره برید یه عکسی بگیرید. اون مدل دردهایی که شما دارید و خب ضربه خورده و به صورت موضعی تورم ایجاد شده قاعدتا به نظر مثل دردهای عضلانی اسکلتی باشه که خدمت شما عرض شود که خیلی از نظر قلبی اهمیت نداره.
بله آقای دکتر، خیلی فرصت اون محدوده، فکر کنم هر کدوم از این موارد 30 ثانیه بیشتر نتونی بهش بپردازی. اما یه پیامک دوستی چون مبتلا به کرونا شدن قبلا، بله، بعد گفتن 30 سالشونه و ایشون گفتن همچنان بعضی از علائم رو دارن، مثلا خسخس سینه دارن، قفسه سینه شون به صورت نقطه‌ای گفتن تیر میکشه و هر چنگای قلبم درد میکنه، آسپرینم خوردم خوب نشدم.
چون ماهیت بره. چون زمان کمه و کرونا خیلی شایع هست، چون ماهیت درگیری ریه توی بیماری منحوس کرونا به صورت پریفرال هست و نواحی محیطی رو درگیر میکنه، دردهای پلوریتیک تایپ که شخص نفس میکشه با دم و بازدم درد کم و زیاد میشه متاسفانه توشون شایع است. پس تا حدی این دردها قابل قبولن، اما دو تا نکته مهم رو مد نظرشون. یک، بیماری کرونا چون از اون سیستم انقادی رو فعال میکنه، اگر در کنار اون دردهایی که با تنفس کم و زیاد میشه دردهای سنگین رو قفسه سینه به وجود، به فکر سکته قلبی باشیم. دوم، اگر شخصی 2-3 هفته بعد از بهبودی کروناش دچار تنگی نفس شدید و ناگهانی شد، حتما به فکر پنوموتراکس یا پاره شدن پرده های جنبی باشیم. و سوم، آمبولی ریه و لخته هم جز مواردی هستش که تو 1-2 هفته بعد است. ولی مدل دردهایی که با تنفس کم و زیاد میشن به خاطر ذات مدل درگیری کرونا خیلی اهمیتی نداره.
بله، خیلی متشکرم. جناب دکتر مهدی پیشگاهی اینجا حضور دارن، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، اقدامات مداخله قلب. آقای دکتر، من خواهش میکنم چند نکته از درد قفسه سینه برامون بفرمایید. باور رو هم که مطرح کردین که اگر کسی درد قفسه سینه داشت باید خودش بلافاصله به مرکز درمانی مراجعه کنه، بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. دوستان اظهار نظرهای متفاوتی داشتن، اما برخی از دوستان گفتن که باید به اورژانس زنگ زد، ایده هم گفتن که باید به درمانگاه‌های خاصی مراجعه کرد.
دقیقاً. ببین نگاه کنین، دردهای قفسه سینه گفتم به شدت اهمیت داره چون میتواند کشنده باشد. چون درمان‌های سکته های قلبی امروزه درمان های پیشرفته ای شده و زمان جهت این که هر شخصی که زودتر برسد میتواند سودمندی بیشتری داشته بشود، با نوع درمانی که ما برای افراد میگذاریم و پلنینگ میکنیم متفاوت هست. خواهشی که دارم این استش که اگر شخصی درد سینه گرفت حتما دارو زیرزبونی آسپرینش رو استفاده بکنه. زیرزبونی اولی که گذاشت جواب نداد، زیرزبونی دوم استفاده کنه. اگر درد دید به فاصله 5 دقیقه داره ادامه داد میشه، سریعا تماس بگیره با اورژانس. لطفاً به صورت شخصی مراجعه نداشته باشن. علتش هم این استش که خیلی وقتا تو مسیر ممکنه برای شخص اتفاقی بیفته، یکیش علتش این است. دوم این استش که خدمت شما عرض شد که وقتی که اورژانس ما به اورژانس اومد اعتماد داشته باشیم. اورژانس ما امروزه پیشرفت کرده، اورژانس میاد داخل منزل نوار قلب میگیره و اگر ببینه شخص دچار سکته قلبی شده است دیگه بیمار رو به هر مرکز درمانی نمیبرد، به بیمارستان های مجهز و آنژیوگرافی که میگن بیمارستان های 247. شنونده عزیز، شما مطلع باش که مراکز مختلفی در سطح کشور وجود دارن تحت عنوان مراکز 247. 24 هفت، یعنی ما 24 ساعت روز 7 روز هفته 247 در خدمت شما هستیم که اگر شما سکته قلبی بکنید مستقیم به بخش‌های آنژیوگرافی ما. اما آیا من وایستم تا اورژانس بد؟ اگر تو کل دنیا قانونه، اگر احساس کردید شلوغه و زمان رسیدن اورژانس بیشتر از 20 دقیقه طول میکشد، آنگاه شخص همراهاش مجاز هستن که فرد رو بیارن. ولی اورژانس امروز واقعا زیر 20 دقیقه خودشو میرسونه. و سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی پیشگاهی. دوستان خدا نگهدار.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من اون با من.